صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد برای بچه های صبحانه با خبر تقدیم میکنم.
پنجشنبه ها رو دوست دارم چون دیگه غمگین نمیشی، دل با پس رهایی از حرفای سنگین نمیشی، یه شاخ گل برات بسته تا بدونی دوست دارم، در به در و خرابه اون گلهای رنگین نمیشی، گلهای رنگین نمیشی.
صبح پنجشنبه‌تون بخیر، این صدای خروس سحریه که برای شما میخونه، اونم چه پنجشنبه‌ای، پنجشنبه‌ای که به قول ما ایرانی ها بین التعطیلینه. بین التعطیلین یعنی چی؟ یعنی این که فرصت بیشتری هست برای خواب. پس اگر که خوابید که چه عرض کنم، خب فرصتی ندارید صبحانه با خبر رو با ما قسمت کنید. اما اگر خواب نیستید منتظر باشید که میخوایم یک روز خوب براتون بسازیم. جونم براتون بگه در میون خبرها داشتم میگشتم ببینم چه خبرهایی برای زندگی خوبه، دیدم که یک خبری هست که گفته حجم زیاد وسایل نقلیه در ساعات اولیه تخلیه و بارگیری در خیابانهای منتهی به بازار تهران موجب طراحی تونل امیرکبیر شده که ارتباط زیرزمینی از سراح امین حضور به بزرگراه امام علی رو برقرار میکنه. پروژه تونل امیرکبیر برای کم کردن بار ترافیکی منطقه بازار اجراش آغاز شده، همچنان ادامه داره و اونطوری که این خبر میگه همکنون از طول 1127 متری بخش های مختلف تونل 721 متر اون اجرا شده. اما یک خبر دیگه بود، اونم خیلی جالبه. متروی چهارراه ولیعصر تا مصلا تا 3 ماه دیگه قراره که به داد مسافران برسه. چند وقت پیش یک ایمیلی دریافت کردم، تصاویری بود از متروی تهران و واقعا وحشتناک بود، چون آدما چنان میدویدن تلاش میکردن این صندلی‌ها رو تصاحب کنن، این صندلی قدرت بود این داستان متروی تهران. حالا میگه که دولت باید به میزان کمک شهرداری به مترو کمک میکرد، اما این کارو نکرده. دولت آقای احمدی نژاد 244 میلیارد بودجه از سوی دولت برای کمک به مترو در نظر گرفته شده که از این میزان یادم تنها 50% اعتبارات رو پرداخت کرده. امیر اشاره میکنه که فرصت زیادی نداریم. و یه خبر خیلی عجیبی دیدم، نمیدونم الان سال 1300 و چندیم نوشین؟
90 شمسی.
90 شمسی. آره خب الان 90 باشیم. من نمیدونم چرا خبرگزاری ایلنا یه خبری گذاشته گفته ماه گرفتگی دیگری در راه است و این بار این واقعه روز شنبه 19 خرداد 1390 به وقوع فقط پیوست.
اشتباه لپی بوده.
فکر کنم اشتباه لپی خبرگزاری ایلنا. امیدوارم که دوستان خبرنگارمون در خبرگزاری ایلنا این خبر رو تصحیح کنن هر چه سریعتر. و سرانجام جونم براتون بگه که یکی از مسئولان شهرداری منطقه نو، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه نو گفته که برج آزادی نماد ملی، تصمیم گیری درباره این برج باید به صورت فرا منطقه‌ای باشه. البته توضیح بیشتری نداده در مورد اینکه برج آزادی قراره که چه بشه و چه سرنوشتی پیدا کنه. به هر حال این برج رو هممون دوست داریم و نماد تهرانه، حتی این اروپایی‌ها ما رو با این برج میشناسن تا حدودی. خب آماده باشید برای یک شروع جانانه پنجشنبه دلنشینی که البته تازه یادم نرفته بگم که 17 آذر امروز و 8 دسامبر 2011.
سلام همه گی سلام ای زندگی سلام
و حالا آماده بشید برای شنیدن تازه ترین خبرها از یک همکار غبراق که صداشو شنیدید. حالا من میخوام دیگه میکروفون رو بسپارم بهش که تخت گاز براتون بره آخرین خبرها رو، اون هم نوشین سید حسینی.
متشکرم محمد. آمریکا اظهارات اخیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را ناشی از ناآگاهی یا دیوانگی او خواند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سخنان بشار اسد را نتیجه از دست دادن قدرتش در سوریه یا ناآگاهی نسبت به واقعیات آن کشور و یا دیوانگی او دانست. جزئیات بیشتر را در بخش گزارش ها خواهید شنید. شماری از شبکه‌های ماهواره‌ای بین‌المللی روز چهارشنبه ایران را متهم به افزایش ارسال پارازیت بر روی پخش برنامه‌های فارسی زبان کردند. مدیران ارشد 5 شبکه خبری صدای آمریکا، بی بی سی، دویچه وله یا صدای آلمان، رادیو تلویزیون خارجی فرانسه و رادیو جهانی هلند پس از نشست روز چهارشنبه در لندن در بیانیه‌ای مشترک خواستار اقدام مقام‌های مسئول برای پایان تلاش‌های ایران در مسدود کردن رسانه‌های مستقل شدند. ایران پیشتر نیز به دلیل تلاش برای پارازیت اندازی بر روی شبکه‌های خبری و مسدود کردن وبسایت‌های فارسی زبان مورد انتقاد قرار گرفته بود. اما خبری دیگر از ایران. سعید ایزدیان معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی روز چهارشنبه اعلام کرد 109 ملوان ایرانی به همراه 7 کشتی صیادی در اختیار دزدان دریایی سومالی هستند. سعید ایزدیان در ادامه گفت که در فاصله میان فروردین سال 1389 تا فروردین سال 1390 در مجموع 31 شناور ماهیگیری ایرانی در خلیج عدن و آبهای سومالی از سوی دزدان دریایی مورد حمله قرار گرفتند. در جریان این حملات 3 ملوان ایرانی نیز کشته شدند. به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 6 فروند از این 31 کشتی غرق شده و 18 فروند دیگران آزاد شدند. ایران در سال 1388 برای مقابله با دزدان دریایی 2 ناو را به آبهای سومالی و خلیج عدن اعزام کرده بود. آمریکا روز چهارشنبه از پاکستان خواست با شبه نظامیان اسلامگرایی که عامل کشتار غیر نظامیان در افغانستان هستند برخورد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، واشنگتن از پاکستان خواسته است تلاش بیشتری برای کنترل شبه نظامیان تندرو در آن کشور از خود نشان دهد. در پی حملات روز سه‌شنبه به شرکت کنندگان در مراسم تاسوعا و عاشورا در شهرهای کابل و مزار شریف افغانستان 59 تن کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان این حملات را به گروهی از شبه نظامیان پاکستانی به نام لشکر جنگوی نسبت داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. اما خبری هم از مکزیک. مکزیک روز چهارشنبه اعلام کرد که سعدی قذافی پسر سوم معمر قذافی و خانواده اش در صدد ورود به این کشور با مدارک جعلی بودند. وزیر اطلاعات مکزیک در این باره گفته است که در پیوند با نقشه آوردن پسر قذافی به مکزیک، 2 تبعه مکزیک، 1 تبعه کانادا و 1 مزنون دانمارکی متهم هستند. این مقام مکزیک گفته است که این نقشه در اوائل ماه سپتامبر یعنی حدود 3 ماه پیش کشف شده است، اما سعدی قذافی هیچگاه به مکزیک نرسید و همکنون در نیجر سکونت دارد. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق میگوید مقام‌های روسیه باید نتایج انتخابات پارلمانی در آن کشور را ملغا کرده و انتخابات تازه‌ای برگزار کنند. گورباچوف در حال این خواسته را مطرح کرده است که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در روسیه با انتقادهای بین‌المللی روبرو شده است. در این انتخابات حزب روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین حدود 50% آرا را به خود اختصاص داد. حدود 1000 معترض به نتایج انتخابات روز چهارشنبه برای دومین روز به خیابان‌های مسکو و سن پترزبورگ آمدند. خبرگزاری رسمی یمن گزارش داد که یک دولت وحدت ملی در این کشور تشکیل شده است که قرار است جایگزین وزرای دولت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور شوند. اعضای کابینه 35 نفری یمن به طور مساوی از حزب کنگره علی عبدالله صالح و اپوزیسیون این کشور انتخاب می شوند. خبرگزاری یمن می گوید وزرای دفاع، خارجه و نفت از حزب کنگره انتخاب خواهند شد. تشکیل این کابینه یکی از موارد توافق‌نامه‌ای بود که توسط عبدالله صالح امضا شد. ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد که تحریم‌های تازه‌ای را علیه حکومت سوریه اعمال خواهد کرد. بنابر گزارش تلویزیون خصوصی NTV، وزیر تجارت و گمرک ترکیه از افزایش 30% مالیات بر کالاهای وارداتی از سوریه خبر داده است. پس از آنکه آنکارا توافقنامه بازرگانی آزاد با دمشق را به حالت تعلیق درآورده بود، سوریه مالیاتی 30% بر کالاهای وارداتی از ترکیه اعمال کرد. دبیرکل ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز چهارشنبه گفت واکنش‌های روسیه به سامانه دفاع موشکی این سازمان تنها هدر دادن پول است، چرا که به گفته او روسیه دشمنی مصنوعی را هدف قرار داده است. آندرس فوگ راسموسن این گفته را پیش از نشست دو روزه وزرای خارجه ناتو در بروکسل مطرح کرد، نشستی که سپر دفاع موشکی یکی از موضوعات بحث در آن خواهد بود.
ممنون نوشین که خبرها رو خوندی. اجازه بده که بریم سراغ این گزارش ها. البته یک گزارش در این بخش داریم و اون هم مهمترین گزارشیه که امروز یعنی دیروز اتفاق افتاد، گفتگویی که بشار اسد داشته همزمان با افزایش فشارها بر حکومت روسیه. بشار اسد رئیس این حکومت روز چهارشنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه آمریکایی ABC شرکت کرده و گفته تاکنون هیچ نقشی در سرکوب و کشتار مخالفان حکومت سوریه نداشته و افزوده تنها یک آدم دیوانه به گفته آقای اسد میتونه مردم خودش رو بکشه. در همین حال ایالات متحده آمریکا این اظهارات آقای اسد رو بی‌اعتبار خونده. گزارشی رو بشنوید که کیان معنوی تهیه کرده.
بشار اسد روز چهارشنبه در یک مصاحبه بی‌سابقه گفت هیچ مسئولیتی در کشتار و خونریزی 9 ماه اخیر نداشته و بین وظایف خود به عنوان رئیس کشور و رهبران ارتش تمایز قائل شد. بشار اسد که با مجری کهنه‌کار شبکه تلویزیونی ABC آمریکا باربارا والترز گفتگو می‌کرد تأکید کرد ما مردم خود را نمی‌کشیم و افزود هیچ دولتی در دنیا مردم خود را نمی‌کشد مگر آنکه از سوی یک فرد دیوانه رهبر شود.
We don't kill our people. Nobody kill. No government in the world kill its people unless it's led by
باربارا والترز در مورد عکس‌های رقت‌آوری از سرکوب و کشتار مردم پرسید. از یک پسر 13 ساله که در ماه آوریل بازداشت شده و یک ماه بعد جسدش که آثار شکنجه بر روی آن دیده می‌شده به خانواده او تحویل داده می‌شود. از یک کاریکاتوریست که از منتقدان بشار اسد بوده و به سختی مورد ضرب و شتم قرار گرفته. باربارا والترز درباره یک خواننده معروف پرسید که در ترانه‌ای خواهان کنارگیری بشار اسد شده اما چندی بعد او را با سر بریده یافتند. والترز از اسد پرسید شما این عکس ها را دیده اید؟ اسد گفت
نه،
اینها برای من تازگی ندارد. من با پدر آن پسر صحبت کردم و او گفت که پسرش شکنجه نشده. والترز پرسید آیا احساس گناه می کنید؟ بشار اسد گفت من هر کاری که توانستم برای حمایت از مردمم کردم. شما احساس گناه نمی کنید وقتی بیشترین سعی خود را کرده اید. شما احساس اندوه می کنید وقتی می بینید که مردم کشته می شوند، ولی احساس گناه نمی کنید وقتی شما کسی را نکشته اید. والترز پرسید آیا فکر می کنید نیروهای شما بیش از حد در مقابل مردم خشونت به خرج می دهند؟ بشار اسد گفت آنها نیروهای من نیستند، آنها نیروهای دولتی هستند که به دولت تعلق دارند. من مالک آنها نیستم، من رئیس جمهور هستم نه مالک کشور. والترز پرسید اما شما باید دستور کشتار را بدهید، اینطور نیست؟ بشار اسد گفت نه، هیچ کس دستوری در این زمینه نداد. خانواده اسد نزدیک به 4 دهه است که با مشت آهنین بر سوریه فرمان می راند. ماهر الاسد برادر بشار اسد رئیس گارد ریاست جمهوری و فرمانده لشکر 4 زرهی است. نیروهای نخبه‌ای که برای مقابله با جنگ‌های داخلی تربیت می‌شوند و تنها نیروی نظامی هستند که اجازه ورود به دمشق را دارد. به گفته سازمان ملل از 9 ماه پیش تا کنون بیش از 4,000 نفر در تظاهرات سوریه کشته شدند. بشار اسد در گفتگو با خبرنگار ABC آمار سازمان ملل را رد کرد و گفت چه کسی میگوید که آمار سازمان ملل معتبر است؟ اسد گفت بیشترین افرادی که کشته شدند هواداران حکومت بودند. به افزود تنها 1100 نفر از نیروهای پلیس کشته شدند. در همین حال مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت اسد بهتر است برای اثبات حرفهایش به ناظران بین‌المللی اجازه دهد وارد کشور شوند. تونر گفت منظور بشار اسد این است که همه قدرت خود را در سوریه از دست داده و اینکه تنها یک وسیله بیشتر نیست و یا اینکه کاملا ارتباطش با واقعیت ها قطع است. تونل افزود به هر حال این یا قطع کامل از واقعیت هاست یا بیتوجهی به اوضاع و یا اینکه او دیوانه است. حکومت سوریه در ماه‌های اخیر تحت فشارهای روزافزون قرار داشته، تا آنجا که کشورهای عربی و همینطور ترکیه نیز در اعمال این فشارها به کشورهای غربی ملحق شدند. ترکیه که پیشتر روابط تنگ و تنگ اقتصادی با سوریه داشت، اندک زمانی پس از اوجگیری مخالفت‌ها به صف مخالفان پیوست. ترکیه تاکنون کلیه نقل و انتقالات بانکی از سوی دولت و بانک مرکزی سوریه را ممنوع کرده است. ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی از سوریه را افزایش می‌دهد. اتحادیه عرب نیز در پی اعلام دو ضرب الاجل تاکنون عضویت سوریه را در جمع خود معلق کرده و به رهبران سوریه هشدار داده که تحریم‌هایی را علیه این حکومت اعمال خواهد کرد. بشار اسد در گفتگو با ABC فشارهای بین‌المللی را بیفایده و ناچیز خواند و گفت سوریه در 30 تا 35 سال گذشته همواره تحت تحریم بوده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با شورای ملی سوریه نهاد اپوزیسیون در ژنو دیدار کرد.
منابع خبری جمهوری اسلامی ایران به نقل از مرکز آمار ایران از اوجگیری شدید نرخ تورم خبر میدن. امروز میخواییم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به همین موضوع بپردازیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، سایت الف که نزدیک به احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی، با تکیه بر محاسبات مرکز آمار ایران، نرخ تورم ایران رو در آبان ماه نزدیک به 25% اعلام کرده. این گزارش در مقایسه با منابع دیگه رسمی که در جمهوری اسلامی ایران معمولا این گونه اخبار رو بهش میپردازن تا چه حد قابل اطمینانه؟
سایت الف همونطوری که خودتون گفتین زیر نظر احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اداره میشه و گزارش‌های اقتصادیش البته با احتیاط در فضای خاص جمهوری اسلامی میشه نسبتاً این گزارش‌ها رو جدی تلقی کرد. این منبع نرخ تازه تورم کشور رو دیروز به نقل از مرکز آمار ایران اعلام کرده که بر پایه ماده 54 قانون برنامه 5 ساله پنجم، این مرکز مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور هست، از جمله در زمینه تورم، و چون مرکز آمار این خبر رو تکذیب نکرده میشه آن رو موثق تلقی کرد. میدونید که در ایران نرخ تورم به دو شیوه اعلام میشه و در مورد آبان ماه هم به همین صورت اعلام شده. اول نرخ میانگین یا نرخ تورم که در 12 ماه منتهی به آبان ماه 1390 هست نسبت به 12 ماه منتهی به آبان ماه سال گذشته، و این نرخ میانگین رسیده است به 24.8%. شیوه دوم نرخ تورم نقطه به نقطه است، از آبان ماه 1389 تا آبان ماه سال جاری، که سایت الف اون رو بازم به نقل از مرکز آمار ایران بالای 28% اعلام میکنه. در هر دو صورت ما شاهد یک جهش بسیار شدید تورمی در ایران هستیم، چون که نرخ تورم میانگین در ایران از 9.7% در آبان ماه سال گذشته رسیده به مرز 25% در آبان ماه سال جاری. البته در اینجا صحبت بر سر نرخ تورم رسمی هست، وگرنه منابع مستقل کارشناسی این شاخص رو در سطح بالاتری ارزیابی میکنند.
چه عواملی فکر میکنید آقای خاوند باعث شده که طی یک سالی که گذشته به تبع تورمی در ایران اون هم با این شدت دامن زده بشه؟
عامل اصلی و کاملا قابل پیش بینی اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه هاست که یک سال از اجراش میگذره، و یا بهتر بگوییم چگونگی اجرای این قانون هست طی یک سال گذشته که به این تب دامن زده. دولت محمود احمدی نژاد طی چند ماه اول بعد از اجرای این قانون با اعمال روش‌های فرمایشی تا اندازه‌ای جلوی جهش قیمت‌ها رو گرفت، ولی واقعیت اقتصادی رو به زور نمیشه پنهان کرد، و اون چیزی که همه منابع کارشناسی انتظارش رو داشتند داره اتفاق میفته. از طرف دیگه پخش یارانه های نقدی، اون هم با برداشت از سایر منابع و حتی استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی، نمیتوانست به تنش های شدید تورمی منجر نشود. منابع مجلس کسری بودجه سنگینی رو برای سال جاری خورشیدی ارزیابی میکنند که این هم یکی از عوامل مهم اوجگیری تورم است.
منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وعده داده بودند که توی ماه‌های آخر سال جاری نرخ تورم رو به کاهش میره و اوایل سال آینده تک رقمی میشه. با این ترتیب تحقق این وعده طبق اون چیزی که شما میگین غیر ممکن به نظر میرسه.
من فکر میکنم که تحقق یک چنین وعده‌ای به معجزه نیاز داره، به خصوص از این نظر که امواج تازه تورمی در راه است. اولا نرخ ارز رو به اوجگیری میره و همین به خودی خود به تب قیمت‌ها دامن میزنه. از طرف دیگه شدت گرفتن تحریم‌ها قیمت کالاهای وارداتی رو بالا میبره و به علاوه کشور چین که مهمترین شریک بازرگانی جمهوری اسلامی هست با تورم دست به گریبان شده و این تورم خارجی هم از راه واردات انبوه طبعا به اقتصاد ایران منتقل میشه. بنابراین با توجه به مجموعه این عوامل میشه انتظار داشت که نرخ تورم باز هم بالاتر بره.
آقای خواند سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقومی.
خب 7:21 دقیقه است. امیر مثل این که خیلی عجله داره که زودتر برسیم به ورزش و ورزش دوستان که میدونم اونها هم منتظرن تا خبرها رو هرچند کوتاه بشنوند از ما و نگاهی داشته باشیم به رویدادهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده. یک بار بگم که شما میتونید همزمان که دارید صبحانه با خبر رو گوش میکنید و صبحانه خوشمزتون رو میل میکنین، میتونید به ما اسمس هم بزنید و اسمس شما رو اگر دریافت کنیم در همین لحظه براتون میخونیم. میتونید درباره صبحانه با خبر نظرتون رو بگید. 2042-06-03-8741-50. یک بار دیگه تکرار میکنم، 2042-06-03-8741-50 شماره سرویس اسمس گیر ماست. ما منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. اما بریم سراغ حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در فاصله کمتر از 48 ساعت بازی استقلال پرسپولیس، نام دو تن از داورانی که احتمالاً یکی از آنان مسابقه را قضاوت خواهد کرد اعلام شد. هدایت منبینی، علیرضا فغانی. دیدار پرسپولیس استقلال روز جمعه فردا در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. برنده به نیمه نهایی می رود و بازنده از گردونه ی رقابت ها خارج خواهد شد. تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران جهت شرکت در رقابت های آزمایشی پیش از بازی های المپیک 2012 لندن وارد پایتخت انگلیس شدند. کشتیگیران ایران تمرینات خود را در سالنی که تابستان آینده محل برگزاری مسابقات کشتی المپیک خواهد بود آغاز کردند. بیش از 30 کشور جهان قرار است در مسابقات آزمایشی لندن شرکت کنند. از ایران 7 کشتیگیر فرنگی کار و 3 آزاد کار به لندن رفتند. 4 تن از اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران موفق به اخذ ویزای انگلیس نشدند. شب گذشته بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا پایان یافت و فهرست 16 تیمی که باید به مرحله حذفی بروند با انتخاب 8 تیم دیگر کامل شد. دیشب حادثه بزرگ حذف تیم فوتبال منچستر یونایتد نایب قهرمان باشگاه‌های اروپا بود که در سوئیس از تیم بازل سوئیس 1-2 شکست خورد و از رسیدن به دور حذفی باز ماند. به غیر از بازل سوئیس، تیم‌های بنفیکای پرتغال، بایر مونیخ، اینتر میلان و ناپل ایتالیا، زسکای مسکو، لیون فرانسه و رئال مادرید از اسپانیا جزء منتخبین مرحله حذفی هستند. رئال مادرید تنها تیمی است که در فصل جاری لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تمام بازی‌های خود را با پیروزی پشت سر گذاشته. بازی‌های حذفی از 25 بهمن ماه آغاز خواهد شد. از امروز مسابقات فوتبال باشگاه‌های جهان در ژاپن آغاز می‌شود. در این مسابقات 6 تیم باشگاهی که در قاره‌ها و مناطق مختلف جهان به مقام قهرمانی باشگاه‌ها رسیدند، همراه یک تیم از ژاپن میزبان مسابقات رقابت‌ها را برگزار می‌کنند. امروز تیم کاشیما رئیسور از ژاپن با آکلند زلاند نو قهرمان اقیانوسیه روبرو خواهد شد. برنده به مساف تیم مکزیکی مونتری می‌رود که نماینده آمریکای مرکزی شمالی است. الصد قطر قهرمان آسیا هم با اسپرانس تونس قهرمان آفریقا مسابقه خواهد داشت. و مذاکرات رسمی میان باشگاه‌های آس میلان ایتالیا و منچستر سیتی انگلیس برای به خدمت گرفتن کارلوس توز آرژانتینی آغاز شد. ستاره آرژانتینی در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا از دستور سرمربی منچستر سیتی روبرتو مانچینی برای رفتن به زمین خودداری کرد و در نتیجه با جریمه سنگین روبرو و از تیم کنار گذاشته شد. احتمال حضور کارلوس توز در آس میلان به عنوان بازیکن قرضی زیاد است.
خب یک ترانه میخوام مهمونتون کنم در این صبح و اگر فرصتی باشه گفتم حتما پیام هایی که میفرستید در همین لحظه رو براتون سعی میکنیم بخونیم که شما با ما ارتباط خیلی نزدیکتر و صمیمانه تر داشته باشید، در حالی که دارید در صبح دلانگیز پایتخت یا هر جای دیگه ایران صدای ما رو میشنوید. میخوام یک کاری رو از کامران رسولزاده براتون پخش کنم که آهنگش از خودشه، شعرش از خودشه و با صدای کامران رسولزاده و تنظیمی که جمال خدامی انجام داده. در ضمن کامران رسولزاده رو اگر اسمش رو به خاطر داشته باشید با خواننده نو ستاره مهرنوش کار کرد و تو که چشمات خیلی قشنگه یکی از ساخته های کامران رسولزاده بود با تنظیم جمال خدامی که شنیدید از مهرنوش.
از بارش تارد بارون و بارون و چشمای گریون و چشمای گریون و خواب پریشون و خواب پریشون رسیدم. من از کوبه های تبرهای بچی و از هقه هقه تک درخت های بی جون و از بی سر انجام دیدای مجنون رسیدم. بدادم برس بدادم برس بدادم برس بدادم برس. من از بال زخمی ترین زخم پرواز و پرواز آغاز سنگین ترین موج طوفان و طوفان و کوران و سرما رسیدم. من از گل برفای تهمونده ی سر به کوها و از بین ابرا و ابرا و از خشک برگه درختای تنها رسیدم. بدادم برس بدادم برس بدادم برس بدادم برس.
ترانه بدادم برس رو میشنوید از کامران رسولزاده با آهنگ و شعری از خودش و تنظیم جمال خدامی. یک بار دیگه میگم کامران رسولزاده رو به خاطر داشته باشید، کسی که برای مهرنوش ترانه تو که چشمات خیلی قشنگه رو ساخته. بشنوید بدادم برس و امیدوارم که همیشه فریادرسی داشته باشید.
من خود با تو بودن خود بی بدیل شکوه رسیدن تو مثل یه تن پوشم دازه من. بدادم برس بدادم برس.
یک کار بود از کامران رسولزاده به اسم بدادم برس از آلبوم واژه‌های بیقرار که در ایران منتشر شده. شاعر، آهنگساز کامران رسولزاده، تنظیم جمال خدامی، اینها کسانی هستند که در کاری که تونست جزو کارهای هیت توی موزیک پاپ ایرانی خارج از ایران قرار بگیره، یعنی اون کاری که مهرنوش خوند به اسم تو که چشمات خیلی قشنگه یا چشمات، سازندگان اون اثر بودن برای مهرنوش که هر دو در ایران به سر میبرن.
و این هم اولین آلبوم کامران رسولزاده بود، چرا که کامران رسولزاده یک آلبوم دیگه هم داره به اسم، اگر که بتونم بهتون بگم، آلبوم بی سرانجام اگر اشتباه نکنم. خب اجازه بدید که در این فرصت باقی مونده که فرصتی هم نمونده، یعنی دقیقا رسیدیم به 7:30 بامداد، یک بار دیگه سراغی بگیریم از خبرها با نوشین سید حسینی. من بگم که امروز صبح احمد رضا نبی‌زاده با ما خواهد بود، فکر کنم که شما خاطرات زیادی از صداش دارید و البته مطالب فرهنگی دیگه هم داریم، مروری بر موسیقی و همچنین مروری بر اخبار فرهنگی. اما فعلا نوشین و خبرها.
متشکرم محمد. آمریکا اظهارات اخیر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را ناشی از ناآگاهی یا دیوانگی او خواند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سخنان بشار اسد را نتیجه از دست دادن قدرتش در سوریه یا ناآگاهی نسبت به واقعیات آن کشور و یا دیوانگی او دانست. بشار اسد در گفتگو با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا مسئولیت کشتار معترضان ضد حکومتی را از خود سلب کرد و مالکیت نیروهای امنیتی سوریه را از آن خود ندانست. او در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد هیچ حکومتی در جهان دست به کشتار مردمش نمی‌زند مگر آنکه رهبرش شخصی دیوانه باشد. به گزارش سازمان ملل از آغاز نارامی‌ها در سوریه دست کم 4000 نفر کشته شدند. شماری از شبکه‌های ماهواره‌ای بین‌المللی روز چهارشنبه ایران را متهم به افزایش ارسال پارازیت بر روی پخش برنامه‌های فارسی زبان کردند. مدیران ارشد 5 شبکه خبری صدای آمریکا، BBC، دویچه وله یا صدای آلمان، رادیو تلویزیون خارجی فرانسه و رادیو جهانی هلند پس از نشست روز چهارشنبه در لندن در بیانیه‌ای مشترک خواستار اقدام مقام‌های مسئول برای پایان تلاش‌های ایران در مسدود کردن رسانه‌های مستقل شدند. ایران پیشتر نیز به دلیل تلاش برای پارازیت اندازی بر روی شبکه‌های خبری و مسدود کردن وبسایت‌های فارسی زبان مورد انتقاد قرار گرفته بود. سعید ایزدیان معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی روز چهارشنبه اعلام کرد 109 ملوان ایرانی به همراه 7 کشتی صیادی در اختیار دزدان دریایی سومالی هستند. سعید ایزدیان در ادامه گفت که در فاصله میان فروردین سال 1389 تا فروردین سال 1390 در مجموع 31 شناور ماهیگیری ایرانی در خلیج عدن و آبهای سومالی از سوی دزدان دریایی مورد حمله قرار گرفتند. در جریان این حملات 3 ملوان ایرانی نیز کشته شدند. به گفته معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی 6 فروند از این 31 کشتی غرق شده و 18 فروند دیگر آزاد شدند.
صبح روز پنجشنبه است، در کنار فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی و هنری. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
آقای زرامی به شما سلام میکنم، سلام به شنوندگان عزیز و امیدوارم که این روز پنجشنبه رو با خوشی و شادمانی همگان به روز جمعه ببرن و به تعطیلاتی که این روزا هم که اغلب تعطیل هست به هر حال از تعطیلات چون لذت ببرن به رغم عزاداری.
از عزاداری آقای سرکوهی صحبت کردید، خب این روزا به دلیل ایام عزاداری سالن های تئاتر هم تعطیل بودن و تئاتر به طور کلی دچار یک رخوت شده بود، اما قراره که از امروز رفته رفته این چرخ تئاتر شروع به حرکت کنه.
همونطور که شما گفتین، حالا خوشبختانه از امروز که روز پنجشنبه 17 آذر است، این چرخ نیمه جان تئاتر ایران به حرکت در میاد. امروز نمایش صندلی خالی اجراش آغاز میشه در تالار انتظامی خانه هنرمندانی. نمایش رو لیلا احمدوند نوشته و سید محمد خالقی کارگردانی کرده، دو هفته هم قراره اجراش ادامه پیدا بکنه. نمایش لابی نوشته آرش عباسی و به کارگردانی میتا لاهیان در کارگاه نمایش آغاز میشه. نمایش سکوت سفید در خانه نمایش اجراش آغاز میشه. در این حال برخی نمایش ها بودن که اجراشون قطع شده بود، اینا هم از امروز دوباره اجراشون آغاز میکنن، مثل دوتا نمایش آقای قطب‌الدین صادقی پیکرهای بازیافته و اگر نرفته بودی که در تالار چهارسو اجرا خواهند شد، نمایش به آسمان نگاه کن در تالار قشقایی و نمایش افسانه ببر نوشته داریوفو نویسنده بزرگ ایتالیایی و نمایش 100 سال پیش از تنهایی من که در مجموعه محیطی تئاتر شهر هستن. خوشسالی دروغ هم اجراش ادامه پیدا خواهد کرد. نمایش خوشحالی رو در تماشاخانه ایران چت.
من میبینم که امروز آقای سرکوهی شما یک انتخاب خوبی هم از میون خبرها داشتین و اون هم اشاره ایه که به اجرای یک نمایش در شیراز کردین که معمولا توی شهرستان ها خب کمتر مشاهده این هستیم که نمایشی روی صحنه بره به صورت جدی.
بله، این متاسفانه خیلی شاخصه خوبی نیست که شهرستان ها از تئاتر از نمایشگاه نقاشی محروم هستند و بیشتر اونها در تهران متمرکزن. حالا خوشبختانه در شیراز از امروز یک نمایش آغاز میشه، اجرای یک نمایش به نام اشک زمین در تالار استاد لایق که در شیراز هست. این نمایش کاری است از گروه تئاتر پویا که آقای عباس چلتنان اون رو کارگردانی کرده. این نمایش ترکیبی است از تعزیه و شگردهای نمایش مدرن. در این حالی که تعزیه هست، اما شبیه سازی، صحنه سازی و روایت مضامین که در تعزیه از تکنیک‌های اصلی سرش نیست و از نقش‌آفرینی بازیگرها استفاده میشه که تکنیک تئاتر مدرن هست. سه بخش هم داره: بخش حماسی، رزمی، فلسفی و بخش بزمی و تراژدی و مرثیه.
و در پایان هم بد نیست یک گریز کوتاهی بزنیم به نمایشگاهی که قرار فردا یعنی جمعه افتتاح بشه و اسمش هست عمل در درون تردید، که یک نمایشگاه نقاشیه.
بله، عنوان بسیار جالبی است، چون عمل در درون تردید میدونید یکی از که مایه های اصلی آثار هنری از هاملت مثلا میخواد عمل بکنه اما در این حال هم تردید داره. اصولا موقعیت که آدم هم تردید داره راجع به عمل اما هم مجبور به عمل هست یک موقعیت دشوار است که در زندگی هر کسی پیش میاد. این فردا در گالری اثر افتتاح خواهد شد. حدود 10 تابلو هست از نقاشی های امین نورایی که از مجموعه قلمرو ناامن او انتخاب شدن. امین نورایی نقاشی است که خب معروف است به خاطر دست قوی که در طراحی داره. طراحی کلاسیک رو خیلی خوب بلده و خیلی خوب اجرا میکنه و در نقاشی بسیار لازمه. هایپررئالیسم کار میکنه، در واقع واقع نمایی واقعیت رو که با رنگ و روغن اغلب این تابلوها هم همینطور خواهند بود. حالا این تابلوها بیشتر این است که این نمای داخلی خانه خودش رو تصویر کرده، اما در این حال این نما نشان دهنده وضعیت ناپایدار و معلق هم فضا هم مکان و هم انسان‌هایی است که نقاشی نشدن اما در این فضا زندگی میکنن. این نمایشگاه تا 7 دی ماه هم ادامه پیدا خواهد کرد.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
من از شما ممنون، تا برنامه بعدی.
نوبت میرسه به تازه های موسیقی ایران و جهان، همراه با علی ناظمی. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام، صحبت بخیر محمد، امیدوارم که صحبت خوب شده کرده باشی. برات سلام و صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه.
ماه محرم فعالیت‌های موسیقایی یه مقداری کم میشه، موسیقی دچار رخوت میشه، اما جالب اینه که توی این روزها موسیقی توی ایران بی‌خبر هم نبوده، از جمله اینکه یک خبر هست در مورد خواننده پرطرفدار علیرضا عصار.
علیرضا عصار قرار آلبوم تازه رو بیرون بده به اسم بازی عوض شده. چند وقت پیش بود که آلبوم مختصرش بعد از مدت‌ها بیرون اومد. بعد از مدت‌ها بود که ما خبری از علیرضا عصار نداشتیم، اما علیرضا عصار هم روی صحنه رفت، هم آلبوم جدید داد در سالها و حالا آلبوم بعدیشو میده. این آلبوم موضوعش موضوع جنگ ایران و عراق و اشاره داره به کشته شده‌های جنگ ایران برابر عراق و خیلی به نظر میسه اشعار احساسی و حماسی.
محتسب مستی و ره دید و گریبانش گرفت، مست گفت ای دوست این پیراهن است افزار نیست، گفت مستی کن چنین افتان و خیزان می روی، گفت ای وز راه رفتن نیست ره هموار نیست، گفت می باید تو را تا خانه قاضی برم، گفت رو صبح های قاضی نیم شب دیدار نیست، گفت نزدیک هست والی را سرای آنجا شویم، گفت والی از کجا در خانه خمار نیست.
و برسیم به محمد رضا شجریان، چهره سرشناس موسیقی اصیل ایرانی که شایع شده که وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران حتی انتشار مطالب درباره آقای شجریان رو ممنوع کرده.
اما محمد، خیلی این موضوع محمد رضا شجریان خیلی موضوع حادی شده و ابعاد بیشتری به خودش پیدا کرده. ما میبینیم که روزها خیلی از داستانهای وابسته به حکومت خیلی به محمد رضا شجریان میتازه. محمد رضا شجریان با شهناز و مجید درخشانی بیرون از ایران به سر می‌برند و تورهای خودشون رو، تور اجراهای خودشون رو در شهرهای مختلف دنیا برگزار می‌کنند. اما محمد رضا شجریان از وقتی با رسانه‌های بیرون از ایران مصاحبه کرده توی مدت اخیر که با گروهش بیرون بوده، خیلی سر و صداها رو توی ایران برپا کرده، خیلی بهش معترض شدن، اون رو برانداز می‌دونن. خیلی جالبه که مجله ملودی ادعا کرده که وزارت ارشاد اعلام به رسانه‌های ایرانی راجع به محمد رضا شجریان چیزی ننویسن و اگر چیزی می‌نویسن باید علیه این خواننده و استاد بزرگ موسیقی ایرانی باشه.
امروز
بپردازیم به تازه‌های موسیقی جهان و بشنویم از درگذشت دوبی گری، یکی از خواننده‌های نمادین و بزرگ موسیقی سبک سول که خبر درگذشتش دنیای موسیقی رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
درسته، چون دوبی گری کسی بود که از اون به عنوان یکی از بزرگان موسیقی سول یاد می‌کنن، کسی که یک سری آهنگی داشت که در انتهای دهه 60 و در ابتدای دهه 70 تاثیرگذار بود. از جمله یکی از آهنگاش به اسم جدایی، آهنگی بود که در سال 1973 منتشر شد و خیلی پرفروش بود و بعدها بزرگ‌های موسیقی دنیا اون رو بازخونی کردن، کسانی چون روی اوربیسون و مایکل بولتون و راد استیوارت این آهنگ رو اجرا کردن. خود ری کسیه که در نزدیکی‌های هیوستن در تگزاس متولد شده و در سن 71 سالگی درگذشته. علت مرگ او رو نمی‌دونن ولی سایتش این خبر رو اعلام کرده. ولی جالب اینجاست که آخرین باری که سایتش تازه شده بود و مطلبی توش گذاشته بود سال گذشته بود و ری به یاد درگذشتگان موسیقی نوشته بود که امیدواریم که اهالی موسیقی سرزنده و شاد باشن و ادامه بدن به کار خودشون. آخرین مطلبی بود که توی سایتش گذاشته بود و بعد از اون خبر مرگ خودش رو شنید.
و سرانجام از روی اوربیسون هم سراغی بگیریم، همین که من دیدم که تو یک ترانه خاطر انگیزم ازش انتخاب کردی.
درسته، من به خاطر اینکه تو خبرها داشتیم که همسرش درگذشته در سالمرگ خودش. روی اوربیسون در 6 دسامبر پریروز درگذشته بود در سال 1988، وقتی دوباره به صحنه موسیقی برگشت و وقتی دوباره به اوج رسیده بود در سن 60 سالگی و حالا فرصتی که بتونیم یادی از اون بکنیم و آهنگی از اون گوش بدیم به اسم بانوی زیبا. این آهنگی که در دهه 60 ساخته شده بود ولی با فیلم بانوی زیبا، فیلمی به همین نام مطرح شد، فیلمی که توش ریچارد گیر بازی کرد و جولیا رابرتس، فیلمی در دهه 90 جزو فیلم‌های تاثیرگذار هالیوودی بود. در خود روی اوربیسون این شعر رو برای همسرش خونده بود که ما خبر مرگش رو حالا شنیدیم. ترانه معروف بانوی زیبا رو شنیدید، تقدیم به همه زیبا بانوهای ایرانی. اما اجازه بدید که پیام‌هایی که به دستمون رسیده رو اول بگم که صبح همه اونهایی که پیام فرستادن بخیر. غلام نبی از دبی، آقای بختیاری یا خانم بختیاری از اهواز که نوشته برنامه‌تون زیباست، پایدار باشید. منصور خان،
آقایی به اسم یا خانومی به اسم البته آقا باید باشه میبخشید ابو کرار که گفته چرا دیگر مرتب وضعیت هوا را نمیگویید. مهران از کنگان، سهیل از نقده و یک نفرم نوشته من زمین هستم. به هر حال ما هم زمین رو دوست داریم. اجازه بدید که در اینجا بریم سراغ مهمون این برنامه. بازم بهتون بگم منتظر دریافت پیام های شما هستیم. 2-0-42-06-03-87-41-50 رو فراموش نکنید. ارتباط صبحانه با خبر با شماست. منتظر دریافت نظرهاتون در این باره هستیم. و اما بشنوید احمد رضا نبیزاده رو از زبان احمد رضا نبیزاده. آقای نبیزاده سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و صبح همه شنوندگان خوب شما.
آقای نبیزاده خیلی کم خبر هستید، تقریبا بعد از تب کویر که فکر کنم سال 83 خورشیدی بیرون اومد شما آلبوم جدید نداشتین. سکوتتون شاید واقعا آزاردهنده باشه برای طرفدارای صداتون که الان دارن تو ایران صدای شما رو میشنون.
به به چه خوب. پس بازم سلام میگم به همه عزیزان، چه طرفدار چه غیر طرفدار، امیدوارم که صبح بسیار خوبی داشته باشیم و روز بسیار خوبی رو در پیش. من حدود 10 سال هست که آلبوم دیگه نداشتم و به طور کل از دنیای موسیقی در خارج از کشور خودم رو کنار کشیدم.
چرا دلخورین؟
ابدا نه، دلخور نیستم، فقط تجربه کردم. امید داشتم که با اومدن به این مهاجرت اجباری این سوی آبها وضعیت هنری ما، حالا لااقل در رابطه با موسیقی بگیم، پیشرفتی حاصل بکنه، بهتر بشه از همه جهات. ولی متاسفانه اینطوری نشد و در نتیجه یک بازار آشفته‌ای درست شد که دیگه صحبتی از هنر و یا حتی دلسوزی برای جوانهای در وطن یا این داستانها وجود نداشت. در نتیجه من احساس خوبی نداشتم که قاطی این جماعت بخوام فعالیت کرده باشم.
ولی به هر حال شما میتونستین مستقلا ادامه بدین.
نمیشد، الان دیگه میشه، ولی قبل از اون یه چند تا کمپانی پخش نوار بودن که بدون تعارف این سی دی ها و نوارا رو درست میکردن و پولی هم به خواننده نمیدادن، خودشون برمیذاشتن و بغل نخود لوبیا و کیسه و سفیدا و این حرفا اینا هم میگفتن. و مثلا 25 سال پیش من روی آلبوم فولکلور بختیاری کار کردم و به یک شکل مدرنی کار کردم، ادغامی بود از سازهای سنتی و سازهای غربی. 25 سال پیش یک آلبومی به اسم مرجنگه درست کردم که بیشتر آهنگای بختیاری بود. وقتی بردم به این کمپانی پخش نوار بدم میگفتن که این خیلی زیباست، خیلی ارزشمنده، ولی الان ما احتیاج داریم چند تا از اون آهنگای 6 8 رقصی داشته باشیم که بتونیم این نوار یا سیدی رو بفروشیم.
آقای نبیزاده شما جز آخرین خواننده های نسلی هستید که وقتی اومدین شکوفا بشید فکر میکنم به انقلاب خوردین دیگه، یعنی انقلاب نذاشت که دیگه کارتون رو به اون صورت توی ایران ادامه بدید.
بله.
چون تصویری که همه از شما یادشونه تصویریه که شما توی یکی از شوهای فریدون فرخزاد حاضر شده بودید. اون زمان که وارد موسیقی شدید با جو اون دوره چه تصوری داشتید از آینده حرفه‌ای خودتون؟
زمان 22 سالگی من بود، به هر حال در اوج جوانی و البته کم تجربگی، ولی با اینکه رقابت ها زیاد بود، با اینکه بسیار نوازنده ها و آهنگسازان به هر حال موسیقیدان های بسیار خوب زیاد داشتیم در اون رابطه، برای من این اتفاق افتاد که شرکت سی بی اس آمریکایی قبل از انقلاب تازه شروع به کار کرده بود و اونجا یه شعبه درست کرده بودن که این کار رو بین المللی بکنن و من رو انتخاب کردن. نه تنها انتخاب کردن، این درست همزمان با دوست عزیزم آقای فرامرز افغانی بود که اون آلبوم اگه یه روزشو خودیر مشغولیاشو درست میکرد و منم مشغول آلبوم خودم بودم، هر دو در این کمپانی بودیم. بعد مدیر کمپانی آقای وینگارد نامی بود که صدای من رو که شنید دستور داد به آهنگسازان در شرکت سی بی اس که این آقا بایستی برای اروپایی ها بخونه و ارکستر سیمفونی تهران رو استخدام کردن که برای من آهنگ ضبط بکنن و اون موقع LP بود، صفحه‌ای بزرگ بود که این رو در اروپا بفروشن و من به زبان فرانسه براشون بخونم. بنابراین جواب سوالتون اینه که اگر این اتفاق نمی‌افتاد الان شما اصلا نمی‌تونستین منو پیدا کنین با هم حرف بزنین.
ولی خب به هر حال چی شد؟ اون اتفاق نیفتاد. یعنی
ما همه خواب بودیم و مشغول کارامون بودیم که یک وقت این صدای علی اکبر این حرفا بلند شد و بعد یواش یواش دیگه
همون داستان نوار پاره شد دیگه.
بله دقیقاً اون نوار پاره پاره مال همون موقع بود که مردم داد می‌زدن و آقای ازهاری اون زمان اوزار رو در دست داشت و اومد گفتش که اینا همه دروغه، اینا نواره، مردم نوار می‌زنن که علی اکبر نمیگه. بعد مردم اومدن توی کوچه‌ها داد می‌زدن ازهاری بیچاره نوار که پا نداره. در این رابطه خانم همامی رفشار یه ترانه زیبایی گفتن که از من خواستن که اگر دوست داری بخونی، برای اینکه خواننده‌های دیگه جرأت نمی‌کنن، اونا بیشتر به فکر اینن که به هر حال اون اون رو به نرف روز و مواظبین باشن، شاد باشی بخوان برن ایران و اینجور صحبت.
چی گفتن که همه حرفا نباره، یکی میگفت نبار که پا نداره، میگفتن که شباب سن صبحه، زمستون که بره فصل بهاره، گفتند و شنیدیم و همه پا در آوردیم، رفتیم و رسیدیم به این شوق که بردیم، ما بود و نبود و دست نابودی سپردیم، یک سیلی جانانه در این حادثه خوردیم. همه روزای هفته همون جمعه خون شد، هزار باغ گل سرخ خشکید و خزون شد، هزار غنچه که پرپر شد و از شاخ زمین ریخت، زمین لرزید و لرزید، نه اون موند و نه این شد، نه اون موند و نه این.
آقای نبی‌زاده، یک سبک خاصی شما هم دارین تو کارتون، یعنی سبکی که مختص خودتون، وقتی آدم گوش میده بیشتر تنظیماتون که پایه اصلیه، یعنی کارتون گیتاره.
بله.
اگه میشه مقدار در مورد اصلا سبک خاص موسیقیتون و اصلا گرایشی که به موزیک فولکلور دارین و سعی کردید که اصلا از اون هم استفاده کنید.
ببینید، من متولد آبادان هستم و آبادان شهری بود که به خاطر پالایشگاه از تمام ایران به خاطر کار میومدن اونجا. در نتیجه این شانس رو من داشتم که با موسیقی همه جای وطنمون در اون آبادان آشنا بشم، و از نظر زمانی و سنی موقعی بود که ما تحت تاثیر موسیقی غربی بودیم. زمان بیتل ها بود که گل کرده بودن، به هر حال لز زپلین بود، دی پرپل بود، الویس بود، نمیدونم تام جونز و انگلبرت بودن، سبکای مختلف داشتن، ما تحت تاثیر اینها به خاطر به هر حال ساز گیتار اون جور تیست موسیقی و به اون شکل موسیقی رو ما دوست داشتیم. در این حال خب مادرم بختیاری هست، بزرگ شده مسجد سلیمان یا همون پارسو ماش معروف که زادگاه کوروش کبیر بوده، با افتخار باید گفت پدرم متولد دسپول، خودم هم که در آبادان. در نتیجه این گرایش رو داشتم همیشه به موسیقی بختیاری و از مادر خیلی چیزها یاد گرفتم در این رابطه. بعد چون سازم گیتار بود، خود به خود اتفاق افتاد که وقتی من اینها رو برای گیتار تنظیم می‌کردم، یه حالت مدرن به خودش می‌گرفت، یه کاری که اتفاق نیافتاده بود قبلا، چون قبلا می‌کردن این کارو برای به صورت کلاسیک، صدای یک صدایی که صدای اپراتیک می‌خوندن اینها رو، مثل خانم پریزنگ گنه یا خانم مینو جوان.
حالا در میون کاراتون مثلا کار دارید از پرویز مقصدی، با اینکه خودتون هم خب آهنگ میسازید، کار دارید بس. مثلا از فرامرز اصلانی و همچنین بس. با سیاوش قمیشی کار کردین.
موقعی که با موزیسین و موسیقی‌دان خوبمون آقای سیاوش قمیشی، به هر حال ایشون سواد موسیقی دارن، ایشون ساز میزنن و استعداد آهنگسازی خیلی خوب دارن که داریم شاهدش هستیم میبینیم. زمانی که با ایشون من ایشون رو انتخاب کردم که با من کار بکنن، به گفته خودشون میگفتن که تو نبی‌زاده اولین خواننده‌ای هستی که من در تمام زندگیم برای اولین بار دارم 6 تا آهنگ براش میسازم در یک آلبوم، که این رو بارها تکرار میکردن. من ایشون رو انتخاب کردم برای اینکه سلیقه موسیقاییشون به من خیلی نزدیک بود و میدونستم اگر من بخوام سلیقه خودم رو فقط صرفا دخالت بدم، مورد توجه قرار نخواهد گرفت، به دلیل اینکه سلیقه من نسبت به مردمم یک جای دیگری قرار گرفته بود، اونجوری در حقیقت بگم مردمی نبود کار من. و در نتیجه فکر کردم که بایستی از یک آهنگساز دیگری کمک بگیرم که وارد این میدون بشم، خودم رو به هر حال ثابت کرده باشم، آشنا کرده باشم، بعد بتونم کارهای خودم رو یواش یواش معرفی کنم و دیگه فقط کارهای خودم رو بخونم. البته بعد از اینکه آلبوم تموم شد، من آهنگای خودم رو که ساخته بودم از قدیم براشون گذاشتم، گوش کردن و بسیار هم روز خندیدیم. حالا امیدوارم بگن خودشون هم میشنون، باز دوباره خواهند خندید. با تعجب گفتن که تو که صاحب سبکی و این کارا رو ساختی، چرا اومدی از من آهنگ گرفت؟ آقای مقصدی هم اون موقع که باشون قبل از آقای قمشه شروع به کار کردم، باز بیشتر برای این بود که رابطی بودن در رابطه با رادیو و تلویزیون و این برنامه‌ها و حتی شرکت CBS که من بتونم بیام و فعالیت بکنم. حتی سریع براتون بگم، زمانی که من با CBS با ایشون کار می‌کردم، آقای مقصدی 8 آهنگ، اون موقع اینجوری بود که عرف این بود 8 آهنگ برای یک کاست باشه، چیزی که نبود، برای من ساختن به خرج CBS. من ازشون خواهش کردم، التماس می‌کردم که اجازه بدین من 7 آهنگ شما رو میخونم، 8 رو بذارید مال خودم باشه، یک دونه آهنگ رو خواهش میکنم اجازه بدین مال خودم باشه، که اون آهنگ بود امون از دل شیرازی با شعرهای بابا طاهر با یک گیتار من اینو میخوندم. بعد جالب اینجا که وقتی که نوار تموم شد این یه دونه آهنگ ساده فولکلور خودم شد اسم آلبوم و خیلی گل کرد. و
چه باز خونه یه روزی دست زمونه ما رو کاشت با مهربونی پیش هم مثل دو دونه. ما تو باز مهبا گرفتیم بارون اومد پا گرفتیم دوتایی تو خاک بخشه میشه کردیم جا گرفتیم. قابل رنگ گلامون غم فردای دلامون قابل رنگ گلامون غم فردای دلامون توی خاک دیره بارون توی باغ روی زمین گل اون شد گل سر گل من درد و غمین.
میونتون با صبح چجوریه؟ یعنی سحرخیزی نیستین؟
بله بله اتفاقا به نازنینم خیلی از این موسیقیدان های ما در قربت به من میگفتن آقا شما توی یه بیزنس غلطی اومدی با این اخلاقی که داری، چون همه ما شب زنده داریم و روز میگیریم میخوابیم و تمام میتینگامون و برنامه همون آنکسازیم شبه، شما دوست داری صبح سحر پاشی و این اصلا جور در نمیاد. من عاشق صبح، صبح زود، چهار صبح به دنیا اومدم. از زمانی هم که به دنیا اومدم صبح رو تا الان دوست داشتم، هنوزم صبح زود پا میشم که حتما سپیده رو ببینم، طلوع رو ببینم، به هم انرژی میده، زندگی میده. بازم صبح رو به همه، بامداد رو به همه باید تبریک بگم. هر روز باید گفت که ما اینقدر خداوند ما رو دوست داشته که اجازه داده این زمان کوتاه رو در این دنیا بیایم و بریم. در الان دارم به یه آلبوم کار میکنم. من در این آلبوم تا به الان 4 آهنگ از آقای آندرانیک دارم. آهنگای خودم هست که بیشتر جنبه سیاسی داره. من واقعا صادقانه بهتون بگم تمام فکر و ذکرم از روزی که اومدم اینجا اون طرف بوده و دلم با جوانای مملکت هم هست. از این که نمیتونم کاری بکنم، هیچ جور کمکی بکنم، فقط به خودم میگم اگر تو یه صدا هستی و فقط به طریق یک صدا میتونی کمکی باشی، اقلا همدردی تو باهاشون نشون بده. از یک دوست نازنین جوانی در ایران به اسم آقای عرش که بیگی تلفنی روی این شعرها با هم کلی گپ و گفت زدیم و من این ترانه ها رو ازشون گرفتم و گفتم به حضورتون از خانم هما میرفشار باز ترانه دارم و تصمیم گرفتم شاید این که اون آهنگ واسه من گل نفرست رو دوباره بازخونی کنم.
نمیدونم جا داره یا نه، خواهش کنم یه تیکش رو خودتون زمزمه کنین یا نه.
واسه من گل نفرست دیگه دوستت ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم. میدونی میونه ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی زود گذشت و رفت. دیگه از دوست دارم حرفی نزن، آخه عشقی نیست میونه تو و من. من و تو بنده این ما و منیم، اما عشق یعنی با هم یکی شدن.
واسه من گل نفرست دیگه دوستت ندارم، نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم. میدونی میونه ما هرچی بود گذشت و رفت، اون بهار آشنایی خیلی دور گذشت و رفت.
خب همونطور که شنیدید احمدرضا نبی‌زاده بود، ترانه واسه من گل نفرست و خوند که آهنگش از سیاوش